سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزان که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 14 ماه می 2016 و 25 اردیبهشت ماه 1395. امروز ابتدای گزارش مالی که هر دو هفته یک باره. بعد می‌خواستم دنبالی بحث هفته قبل رو بگیرم راجع به مقاله‌ای که آقای اکبر گنجی نوشته بودن و یه بحثی رو من با ایشون باز کردم. به نظر من این بحث‌ها باید باز بشه برای اینکه آگاهی سیاسیمون رو میبره بالا، برای اینکه نیروهای سیاسی رو میشناسیم، برای اینکه هدف از تمام اینا شناخت نیروهای سیاسیه که ببینیم چه نقشی بازی میکنن، دیدگاهاشون چیه یا در واقع ایدئولوژیهاشون چیه، که همه اینا برای آینده کشورمون مهمه. ببینیم که اصلاح طلبا ادعای در واقع اپوزیسیون رژیم رو میکنن و میتونن بخش وسیعی از جامعه رو در حقیقت بیارن پای صندوق‌های رأی. بنابراین باید این نیرو شناخته بشه. بنابراین هر کدوم از این مقالاتی که بیرون میاد توسط انسان‌هایی که خود من احترام زیادی براشون قائل بودم و هنوزم هستم، منتها باید باشون بحث بشه. اگر فرصت شد من یکی از آخرین مقالات آقای تاج‌زاده که ایشون هم از درون سلول انفرادیشون خوب مرتب مقاله و رهنمود و قطعنامه و غیره و غیره بیرون میدن، راجع به آخر یکی از آخرین مقالات ایشون هم که با قدرت هرچه تمامتر از خمینی دفاع کرده در برابر اصولگراها، که مرشبه که اون مقاله‌ای که در روزنامه جوان بیرون اومد، مقاله ایشون هم باید باز بشه اگه فرصت شد، حالا یا این جلسه یا جلسات بعد، چون اینا مهمه. فرزن آقای تاج‌زاده رو باید بشناسیم که موازعشون چیه. بنابراین ادامه میدم. به ویژه که الان من یه نقل قول مفصل، نسبتا مفصلی از نوم چامسکی آوردم و عرصه که عرصه بین الملل و اصلاح سیاست های بین الملل چی هست، که حالا اونو ادامه میدم. به ویژه حالا نوم چامسکی، خب کتاب جدیدش تازه بیرون اومد، Who Rules the World، یعنی حاکمان جهان کیانند، یا به اصطلاح چه چیزی در جهان فرمان روایی میکنه، که در همون زمین است. در واقع به اصطلاح نوم چامسکی در این حال که بعد از جنگ دوم جهانی من صحبت کردم، این بخش از نوشته هاش و چیزاش بیشتر بعد از پایان جنگ سرد که امریکا در سیاست بین الملل چی. امروز یه مقدار به اصطلاح مختصر کتاب اخیرش رو در دو مقاله مفصل، عزیزان میتونن هم در Common Dreams و هم در Counterpunch و Information Clearing House این دو تا مقاله نوم چامسکی رو بخونن، بخش هایش رو، چند تا پاراگرافش رو فقط، چون فرصت نیست که همش رو بیارم. امروز راجبش بحث میکنم و بعد میرم رو، چون به هر حال اصلاح طلبا آشکاره که از نظام سرمایه‌داری جهانی دفاع میکنن، دلم میخواد به این عزیزان بگم که این نظام جهانی که شما ازش دفاع اینطور میکنید بر سر ملت خود امریکا چی آورده، یعنی 90% پایین جامعه امریکا. برای اینکه اونایی که از این سیستم دفاع میکنن در حقیقت از 1% بالا یا بگیم 10% بالا دفاع میکنن و ما باید از مردم امریکا دفاع بکنیم. بنابراین یه مقدار اخبار امریکا رو و دنباله مقاله‌ای که مال مجله اتلانتیک بود برای عزیزان ادامه میدم، که ببینیم واقعا چون ملت ایران نمیدونن که در امریکا چی داره میگذره و اصلاح طلبا نقش بسیار مهمی در تطهیر در واقع این سیستم و امریکا بازی میکنن و اونم دلیلش به اصطلاح چون داعشی ها و سلفایی های آدم خار شعار مرگ بر امریکا میدن، مرگ بر امپریالیسم میدن و چون مردم ازشون نفرت دارن اصلاح طلبا از این قضیه استفاده میکنن و میگن ببین حسین شریعت مداری چی گفت، مرگ بر امپریالیسم، مرگ بر امریکا، و شما حسین شریعت مداری جنتی ببین چی گفت، علم الهدا ببین چی گفت و غیره و غیره. این آدم خارا ببین چه شعارای علیه امپریالیسم و علیه امریکا میدن. بنابراین ببین امریکا چقدر خوبه و این یه معضلیه که و اون وقت بعضی از عزیزان به من میگن که تو که این صحبت رو راجع به امریکا میکنی مثل این که رژیم این خامنه ای به حرفای تو داره چیز میکنه، از زبون تو دارن، یعنی اینقدر دوچار چیزن، یعنی متوجه نیستن که حسین شریعت مداری از چه دیدگاهی علیه امپریالیسم صحبت میکنه که خودش در واقع ساخته و پرداخته ی امپریالیسمه و ما چه از دیدی. یعنی این رابطه در واقع کسی که دیالکتیک رو نخونده باشه، مطلع نباشه، قوانین دیالکتیک رو نفهمه، نمیفهمه که انتقاد ما به سیستم سرمایه‌داری چیه و فحاشی های علم الهدا و حسین شریعت مداری ها و امثال هم شعارهای دروغینشون که زیر زیرکی رابطه دارن ولی در ظاهر شعارهای ضد امپریالیستی میدن. اینا باید باز بشه و اصلاح طلبا از این قضیه، از نفرت مردم نسبت به این سلفی های آدمخوار استفاده میکنن برای اینکه سرسپردگی خودشون رو به این سیستم جهانی توجیه بکنن و این یه خطر بزرگ و از نظر ایدئولوژیک و فرهنگ سیاسی جامعه رو میتونه به طرف تباهی ببره که حالا من گوشه هایش رو باز میکنم و بعدش البته به اصطلاح سمپاشی هایی که علیه چپ میکنم. شما به نوشته های همین آقای تاج‌زاده نگاه بکنید که کمتر موقعیه که به چه گوارا فرزن حمله نکنه. حالا در بیرون مجلاتشون به سند بهرنگی، به بیژن جزنی، به چپ ها به طور کلی، بعدش هم آقای تاج‌زاده به چه گوارا، به لنین، بدون این که بفهم اصلا لنین چی هست چه حملاتی میکنن. یعنی دارن اینو بهش میگن رد بیتینگ مثل زمان مکارتی که رد بیتینگ میکردن چپ ها رو، تبلیغ سهمگین و ضد بشری علیهشون میکردن تا که بعدا بتونن سرکوبشون بکنن. اینا دارن رد بیتینگ میکنن علیه چپ، سمپاشی های ضد انسانی و ضد بشری میکنن و ما باید اینا رو بشناسیم. به هر حال بنابراین بخش دوم راجبه عرصبت که خود اوضاع امریکاست که چی داره میگذره، بعدش اخبار برزیل، اینایی که اومدن سر کار بعد از انداختن خانم دیلما روسف، دوستان امریکا کیا هستن، اخبارشو برای عزیزان میخونم و بعدم البته دنباله یه بحثی که راجع به گرونریسه هستش. بنابراین ابتدا من یه گزارش مالی از روتنبرگ ارتباط آلمان 100 دلار عزیزان فرستادم، از کریستینن هم در سوئد 50 دلار، از اپل ولی در کالیفرنیا 150 دلار، از منهایم آلمان 100 دلار، مجید از آذربایجان 80 دلار فرستادم، از سنت آنا در کالیفرنیا در مجموع 20 دلار، از دوستان جنوب کالیفرنیا 100 دلار، عزیزان انجمن گلبانگ در مجموع 386 دلار کمک کردم، از مورت دیل در استرالیا 10 دلار، از سنلند در کالیفرنیا 50 دلار، از اوکلاهوما سیتی در اوکلاهوما 400 دلار عزیزم فرستادم، از پیرفون در کبک کانادا 100 دلار، از شهر واشنگتن 10 دلار و از وینیپگ در مانیتوبای کانادا 50 دلار. بنابراین میرم روی بحثی که با آقای اکبر گنجی باز کردم که ایشون در واقع سیاست بین الملل رو به این ترتیب تعریف کردن که هر شبت که منافع دولت هاست، قلمرو بین الملل عرصه منافع دولت هاست و هر دولتی کوشش میکنه که منافعش رو تأمین بکنه و برای رسیدن به منافعش از تمام ابزارها از جمله توطئه، دسیسه، نفوذ، جاسوسی و غیره استفاده میکنه. یعنی در واقع به نوعی همینطور که عرض کردم توجیه میکنه که امریکا بعد از جنگ دوم جهانی اگر به 55 کشور تجاوز کرده برای منافعش و غیره و غیره، این قابل توجیهه، برای اینکه هر دولتی حق داره که به اصطلاح این کار رو بکنه و در نتیجه ما نمیتونیم، چون بعدش میگه که آره نمیتونم به روسیه یا پوتین هم ایراد گرفت، اونم در پی منافع خودشه، همینطور که به امریکا هم نمیشه ایراد گرفت. چنین شیوه تفکری یه چیز تازه نیست. من به عزیزان عرض بکنم که ماکس شترنر که در واقع استاد نیچه، که در واقع فیلسوف معروف آلمان، نیچه هم استاد هیتلر بوده. ببینید دیدگاه شترنر، ماکس شترنر، که 170 سال پیش مارکس در کتاب ایدئولوژی آلمانی ازش انتقاد میکنه، من در جلد اول کتابی که راجع به زندگی به دیدگاه مارکس نوشتم دیدگاه ماکس شترنر رو هم باز کردم. بحثی داره راجع به حق و قدرت. شترنر با دیدگاه، با این دیدگاه کمونیست ها که میگفتن زمین از آن کسیست که آن را میکارد، این دیدگاه سوسیالیست ها بوده، مخالف بود. از نظر او زمین متعلق به کسیست که میداند چگونه آن را تصاحب کند و میداند چگونه دیگری را از تصاحب آن باز دارد. اگر کسی توانست آن را تصاحب کند، حالا با تمام به اصطلاح ترفندها، نفوذ و و و و که ایشون میگه، هم زمین و هم محصولش مال اوست. به نظر او ببری که به من حمله میکند، حق دارد مرا پاره کند، چون زور داره و من هم حق دارم او را از پای درآورم. بنابراین حق چیزی نیست جز قدرت. بنابراین این چیزیه که در انگلیسی بهش میگن might is right، یعنی کسی که قدرت داره حق داره، یعنی قانون جنگ. حالا ببینیم این کسی که در پی قدرت و قدرت داره، فرضاً اسرائیل چون قدرت داره حق داره به سودان حمله بکنه هر هفته یا هر ماه، به سوریه حمله بکنه و بیاد افراد رو تو شهر دمشق همین دیشب بکشه، به لبنان حمله بکنه، چون قدرت داره. بنابراین قدرت حق به وجود میاره. خوف آن دارم، اطمینان دارم و امید من اینه که آقای اکبر گنجی این بحث رو که به این شکل باز کرده ندونه که واقعاً که به اصطلاح اصلا که صندوق پر از کر می رو باز کرده و واقعا به اصطلاح از چه ایدئولوژی و چه به اصطلاح شیوه تفکری به اصطلاح داره تبعیت می کنه. هفته گذشته من از نوم چامسکی هر سبت که نقل قولی آوردم که سیاست خارجی امریکا بعد از جنگ دوم جهانی چی بوده. سیاست خارجی امریکا رو بعد از جنگ دوم جهانی افرادی مثل دین اتیسون، مثل کلارک کلیفورد، پال نیتز و جورج کنان، اینا در رأس به اصطلاح برنامه ریزان در حقیقت سیاست خارجی امریکا بود. مخصوصا جورج کنان رو من میخوام روش تأکید بکنم. جورج کنان این جنگ دوم جهانی سفیر امریکا در شوروی سابق بود. موقعی که جنگ دوم جهانی تمام میشه و جورج کنان میخواد برگرده به امریکا، چون ما میدونیم جورج کنان بعدن برگشت و استاد دانشگاه پرینستون شد، عرض میخوام بعدن آخر عمریش اومد و رئیس پالیسی پلانینگ وزارت خارجه امریکا شد، عرض میخوام قبل از اینکه به اصطلاح از اونجا بیاد بیرون، بعد به اصطلاح استاد دانشگاه پرینستون شد. در اون زمان، یعنی در اواخر جنگ دوم جهانی، استالین بهش پیشنهاد میکنه و از طریق اون به دولت امریکا پیغام میفرسته که ما به اتفاق هم هیتلر رو شکست دادیم و دوستی با هم برقرار کردیم، بهتر اینه که این دوستی رو بعد از جنگ دوم جهانی هم ادامه بدیم. این همین استالینیه که این همه بهش خود من انتقاد دارم، ولی در این حال آقای اکبر گنجی و آقای تاجزاده توی سلول انتقادیشون باید بدونن که همین استالین یه چنین پیشنهادی به امریکا میکنه که ما آره از نظر ایدئولوژیک میتونیم با هم دیگه مبارزه و به اصطلاح مسابقه بذاریم، و نه از نظر جنگی و نه از نظر به اصطلاح نظامی، از نظر ایدئولوژیک مردم جهان هم ایدئولوژی ما رو گوش بکنن هم ایدئولوژی شما رو، و ببینیم کدوم برنده میشه، ولی دوستیمون رو به هم نزنیم. همین جورج کنان موقعی که برمیگرده در حقیقت بنیانگذار جنگ سرد و تئوریسین اصلی جنگ سرد میشه. که ببینید، من یه نقل قول که هفته گذشته فرصت نکردم از این آدم بیارم، در این حال اشاره بکنم. اینایی رو که من اسم بردم و بعدش هم مشاورینشون ما میدونیم، والت راستوف، مک جورج بندی، رابرت مکنامارا، جورج شولتز، جیمز بیکر، همه اینا این سیاست مدارا اکثر قریب اتفاقشون اینا وکیل دادگستری هم از دانشکده های حقوق امریکا موقعی که سفارغ التحصیل میشه هم میتونه وکیل مردم بشه، البته مردمی که پولش رو داشته باشن، ولی یه عده دیگه شون میرن و وکیل مدافع کورپوریشن ها و انحصارات میشن. اکثریت اینایی که من اسم بردم مثلا برادران دالس، هم جان فوستر دالس و هم آلن دالس که بعدا یکیشون وزیر خارجه و یکیشون رئیس CIA بود، اینا در حقیقت کورپوریت لایر یا به حساب وسلای مدافع کورپوریشن ها هستن، همینطور که سناتور ها و به حساب مجلس نمایندگان، بسیارشون وکلای در حقیقت و مدافعینه هم در کاخ سفید. خود آقای ارشدی اوباما چیه؟ اینایی که توی دیوان عالی کشور امریکا هستن، اینا در حقیقت وکیل مدافعین کورپوریشن های امریکا هستن. حالا جورج کنان رو میخواستم یه نقل قول ازش بیارم که ببینید این قدرتی که ما صحبتش کردیم که این دلیل داشتن قدرت حق دارن که برن و از منافع خودشون، ببینیم چجوری از منافع خودشون دفاع میکنن. نقل قول از جورج کنان که این رو در نوشته هاش نوم چامسکی آورده. میگه ما باید صحبت کردن درباره اهداف مبهم و غیر واقعی، چون حقوق بشر، بالا بردن سطح زندگی، دموکراتیزه کردن جوامع را متوقف کنیم و باید با زبان زور اوریان رفتار کنیم و شعارهای ایدئالیستی درباره نیکخواهی و نیکوکاری جهانی نباید جلوی ما را بگیرد. به این عزیزان، ما باید موقعیت برتر خود در جدایی میان ثروت عظیم خود و فقر دیگران رو حفظ کنیم. این فلسفه و ایدئولوژی و سیاست امریکا، یعنی ثروت خودشون رو در فقر دیگران میبینن. این نیست که فرضاً ثروتها برای همه بالا بره، مثل از بعد از جنگ دوم جهانی. در واقع شکوفایی اقتصادی در بسیاری از جاهای جهان، حتی در شوروی سابق هم بود، که همه واقعا به قول معروف آب که میاد بالا همه قایق ها رو، خیر، باید بره در ونزوئلا کودتا بکنه، در سوریه 1949 اون 48 این 49 در 53 بیاد در ایران، در 54 بره در گواتمالا و همینطور کودتا بکنه و این کشورها رو به خاک و خون بکشه و ارتجاعی ترین و ضد انسان ترین، یعنی افرادی مثل دکتر مصدق و علنده رو بندازه و شاه و فرشبت که فضل الله زاهدی و یا پینشه را سر کار بیاره. و همینطور الان در برزیل، حالا برای عزیزان میخونم، دیلما روسف را که انداختن کی سر کار اومده؟ کسی که در حقیقت طرفدار هیتلره و طرفدار بردهداریه. میخواستم به این عزیز عرض بکنم که شما که میگید امریکا در واقع به دنبال منافعشه و به نوعی در واقع چون قدرت داره بنابراین حق هم داره که دنبال منافعش باشه و ما نمیتونیم بهش ایرادی بگیریم، که این فلسفه یک فلسفه فوق العاده خطرناک و ضد انسانیه. ملت ها در برابر چنین آدم خارای ضد بشری که میرن یکی پس از دیگری کشورها رو یا کودتا میکنن یا به خاک و خون میکشن و بهشون حمله میکنن، مقاومت خواهند کرد. نمیتونن. و در واقع الان فرزن اینا میخوان حتی پوتین رو و حتی فدراسیون روسیه رو تکه پاره بکنن. آقای اکبر گنجی تفاوت اینا رو متوجه نمیشه. حالا من میخوام چند تا مثال دیگه برای این عزیز بیارم که ببینید بعد از فروپاشی شوروی چه سیاستی اینا در پیش گرفتن، که من داکیومنتاش رو برای عزیزان پیشنهاد کردم به ایشون، که Project for New American Century، Clean Break، و چیزایی که پال ولفوید نوشته، که میگه بعد از فروپاشی شوروی تئوری اینها اینه که هیچ کشوری حتی هدش این رو نباید بکنه که در برابر چالشی در برابر ما به وجود بیاره. یعنی همه باید سرسپردگی امریکا رو قبول بکنن. علت اینکه با پوتین الان در افتادن چیه؟ اینا یه یلسین میخوان و نه پوتینی که میخواد از حق حاکمیت روسیه دفاع بکنه و روسیه بتونه کمر راست بکنه به جای اینکه از هم متلاشی بشه، یا چین که داره پیشرفت میکنه. حالا همینطور که گفتم هر دوی این کشورها سرمایه داری هم و ما بهشون انتقاد شدید داریم، ولی سیاست امریکا رو ما باید دریابیم که فلسفه‌ای که پشت این سیاست‌های ضد بشریشون بعد از جنگ دوم جهانی بوده چی هست، که نمیذارن بشر نفس بکشه. واقعا من یکی دو تا پاراگراف از همین نوشته اخیر نوم چامسکی رو اول میارم و بعد یه نقل قولی از پال کریگ رابرتس که خودش توی جریان بوده در زمان ریگان، معاون وزیر ارشد خزانه‌داری امریکا بوده، تمام ریگنامیک رو در حقیقت ریگنامیک رو به وجوده. نوم چامسکی در همین مقاله‌ای که اخیراً نوشته ارشد از زبان گیدیان رکمن خبرنگار ارشد فاینانشال تایمز اینطور می‌نویسه: بعد از پایان جنگ سرد قدرت سهمگین نظامی امریکا واقعیت اصلی و مرکزی سیاست‌های بین المللی بوده. سیاست‌های بین المللی که آقای اکبر جنجی را توش صحبت می‌کنه این بوده، قدرت سهمگین نظامی امریکا و نه روسیه. در واقع بودجه نظامی روسیه از عربستان کمتره، عربستان سومه، روسیه چهارمه. عربستان 30 میلیون جمعیت داره که یار و غمخوار و چیز اسرائیل و امریکاست. روسیه 150 میلیون جمعیت داره و بودجه نظامیش از اونجا. آیا پایگاه نظامی داره؟ امریکا 1000 تا پایگاه نظامی داره. یه دونه در کریمه بود که میخواستن بگیرنش از طریق کودتا که روسیه در برابرش ایستاد. تنها به اصطلاح چیزیه که به اصطلاح در جزیره کریمه آبهای یخ داره. یکی هم در تارتوس در سوریه است که میخوان از طریق انداختن در حقیقت بشار اسد اون چیز رو. امریکا 1000 تا پایگاه داره. آقای اکبر گنجی در حقیقت سیاست بین الملل رو میدونن داستانش چیه؟ بنابراین واقعیت اصلی و مرکزی سیاست های بین الملل قدرت سهمگین نظامی بوده و این به ویژه در سه منطقه بیش از همه اهمیت ویژه داره. حالا ببینیم این سه منطقه چی هست و سیاست بین الملل چیه. یک، آسیای شرقی که نیروی دریایی امریکا اقیانوس آرام را دریاچه امریکایی American Lake دریاچه امریکایی میدونه. چین واقعا حقی داره که از آسیا مرتب الان داره چین رو تحریک میکنه و میره بغل دست چین لسا کشتی های جنگش رو میفرسته اونجا. آیا چین اومده در خلیج مکزیک اقیانوس اطلس بغل امریکا کشتیاشو بیاره و تحریک اینجوری بکنه یا نزدیک کالیفرنیا؟ بنابراین اقیانوس آرام یه دریاچه امریکاییه. دو، اروپا که ناتو یعنی امریکا که 3/4 بودجه ناتو رو میپردازد قرار است تمامیت ارضی اعضای اون رو تضمین کنه. لیتونی و لستازی تمام اصلا تا دروازه مسکو اونجا نیروهاشو برده و مرتب تحریک میکنه و مرتب به اصلا چیزایی ضد موشکی اونجا میشه. هرچی روسیه بهش میگه که اینا خطر برای کشور ما. اول امریکا به بهانه این که امریکا ایران داره بمب اتم میسازه گفت که اینا رو به خاطرمون میسازی. حالا چی؟ بعد از برجام ببینید در رومانی چطور میذاره برای این رسا چیزه تحریک اونا. بنابراین این هم در اروپا. سوم، خاورمیانه که پایگاه های نظامی آن برای دادن اطمینان به کشورهای دوست امریکا و تهدید رقبای آنها یعنی ایران. در واقع چرا این هم اسلحه میده به قطر و عربستان؟ عربستان 10 میلیارد دلار اخیراً برای تهدید ایرانه. حالا بنابراین میخواستم این رو، بنابراین مسئله بنیانی روابط بین الملل این است که آیا امریکا خواهد پذیرفت که دیگر قدرت‌های عمده در اطراف کشور خود منطقه امن و نفوذی داشته باشند؟ این رو باید از آقای اکبر گنجی که اصلاح طلبا پرسید. پاسخ رکمن این است که به دلیل پراکندگی قدرت اقتصادی در سراسر جهان و صرفا عقل سلیم حکم می کند که امریکا چنین چیزی رو بپذیره. ولی میپذیره؟ ابدا. همینطور که گفتم گناه پوتین چیه که این همه هم نیویورک تایمز و هم اصلاح طلبش حمله می کنن؟ به خاطر این که میگه ما نمیتونیم دیگه یه دنیای یک قطبی تک قطبی داشته باشیم و تمام به اساس سرنوشت بشریت به کشورهای دیگه توسط کاخ سفید و پنتاگون و CIA تعیین بشه. کشورهای دیگه هم یه حق حاکمیتی دارن. اینو اصلاح طلبایی ما میفهمن. ولادیمیر پوتین بارها و بارها پیشنهاد اروپایی بزرگ کرده، یعنی دوستی با تمام این کشورها از لیسبون تا ولادیوستوک. اما به قول نویسنده برجسته سکوا، امریکا این پیشنهاد رو رد کرده، همینطور که پیشنهاد استالین رو قبل از جنگ سرد رد کرد. حالا دلم میخواد قبل از این که یادم بره باید به ریشه این قضیه بریم. به همین دلیلی که من به این عزیزان پیشنهاد میکنم که آیا رد پیشنهاد استالین توسط جورج کنان و یا هیئت حاکمه امریکا بعد از جنگ دوم جهانی فقط به دلیل بدخواهی اینا بوده؟ خیر، ریشه اقتصاد سیاسی داره. به همین دلیل به این عزیزان پیشنهاد میکنم که اقتصاد سیاسی را بخونید. در همون حین جنگ دوم جهانی اگر به همون اسناد و مدارکی که نوم چامسکی بهشون اشاره میکنه، اینا رو قشنگ نوم چامسکی آورده. دقیقا علت این که سر آشتی با شوروی سابق بعد از جنگ دوم جهانی باز نکردن، وحشتشون از این بود که بودجه نظامیشون پایین نیاد. اصل قضیه این بود. چرا؟ برای اینکه درسی که از فروپاشی اقتصادشون یا بحران بزرگ 1929-33 گرفته بودن اینه که اگه بودجه نظامی رو پایین بیارن دوباره اینا دوچاره بحران عظیم خواهند شد. در واقع چه چیزی از مثلا بحران عظیم 29-33 اینا رو نجات داد؟ قوانین کنجی که نبود، ولی که قوانین کنجی رو پیاده کردن، ولی 1946-47 دوباره به اصطلاح اقتصادشون دوچاره یه رکود بزرگ شد که در اون زمان پال سویزی هر شبت که از یک طرف جوزف شومپیتر اینا به هنسن در دانشگاه هاروارد احسشون بر سر این بوده که چرا دوباره بعد از 1933 که در واقع داشت اقتصادی مقدار می رفت بالا در اثر سیاست های کنزی چرا دوباره افت کرد. اصلا یه فوق العاده مهمی بود. بعد جنگ دوم جهانی اومد و اینا رو اقتصادشون رو نجات داد و اصلا این بحثا رو کنار گذاشتن. پالسویزی توی کتاباش نمیشه که اینا این بحث کنار گذاشتن، ولی 1970 دوباره این گرفتارشون کرد. برای اینکه تمام به احسان چیزایی رو که موهباتی رو که جنگ دوم جهانی براشون آورده بود تا 1975 ادامه پیدا کرد، ولی بعد فروکش کرد. ما میدونیم وارد یه دوران بحران در حقیقت ساختاری شد از دهه 1970 اقتصادشون. بنابراین علت این که اینا با شوروی یک جنگ سرد آغاز کردن و تئوریسینش همین آقای جورج کنان بود دلایل اقتصادی داشت، به دلیل بدخواهی آقای جورج کنان نبود. به همین دلیله که ما اگر بخوایم دلایل واقعی و بنیانی و ریشه های این قضیه رو دریابیم باید اقتصاد سیاسی رو مطالعه بکنیم. و این عزیزان ترس دارن، برای اینکه اگه بخوان اقتصاد سیاسی رو مطالعه بکنن باید به نوشته های مارکس مراجعه بکنن. حتی جان مینارد کینز با اینکه نفرت داشت از مارکس مجبور شد بره و به اصطلاح نوشته های مارکس رو بخونه. و این عزیزان ترس دارن از این قضیه. حالا من میخواستم مثال دیگه ای برای این عزیزان بیارم از پال کریگ رابرتس که خودش در جریان بوده. این مقاله یکی پال کریگ رابرتس در Information Clearinghouse 18 آوریل زیر عنوان چگونه نئوکانها امید بشریت برای صلح را از میان بردند بعد از جنگ سرد. برای اینکه بعد از جنگ سرد بعد از بهش را فروپاشی شوروی، آن که اینا وحشت کردن عبارت از این بود که حالا چه کار بکنی. یه بخش از هیئت حاکمه، عزیزان اگه برن، من چون دنبال کردم، عرض شود که اینا گفتن که ما اژدهای بزرگ رو خاکش کردیم، کمونیسم رو خاکش کردیم. خب حالا پاداش صلح مردم امریکا میخواستن پیش ده بدن. این کلینتون ضد بشر رو چرا مردم 1992 بهش رأی دادن؟ من دیگه در جریان انتخابش بودم، برای اینکه پاداش صلح به مردم امریکا وعده داد. بلا فاصله تئوریسینشون و همین صهیونیستا و احسان لعوکان ها شروع کردن که آره ما اژدهای بزرگ رو از پا در آوردیم، ولی الان مارای کوچکی هستن که اینا دارن سر در میارن. منظورشون همون هفت کشوری بود که میباید از پا در میوردن و جنگ علیه تروریسم آغاز کردن. خودشون تروریست ها رو در افغانستان درست کرده بودن، ولی به این بهانه. چرا؟ برای که بودجه نظامی رو پایین نیارن. کف اقتصاد امریکا بودجه نظامیه، اقتصادی اقتصاد میلیتریزه است. اگر این کف رو بردارن اقتصاد از هم فرو میریزه، در نتیجه بشریت رو باید به خاک خون بکشن. کارل کلینک رابرتس میگه که CIA، مجتمع نظامی صنعتی و نئوکانها در زمان ریگان و در آستانه فروپاشی شوروی میخواستن که جنگ سرد را ادامه دهن. چرا که صلح قدرت، ثروت و ایدئولوژی آنها را به خطر میانداخت. من فالکرگزابرس میگه من این مسائل را میدانم، چرا که خودم بخشی از آن بودم. تو دولت ریگان بوده، من به ریگان کمک کردم پایه‌های اقتصادی به وجود آورد که بتواند روی پای خود بایستد و نیاز به رقابت نظامی با شوروی و اقتصاد ورشکستی آن کشور نداشته باشد. در تخیل پال کریگ رابرتس متوجه نیست که اینا قبول نمی‌کنن اگه بودجه نظامی رو پایین بیارن اقتصاد از هم فرو می‌پاشه. بهشون گفته که من اقتصاد رو طوری تنظیم میکنم که احتیاج به بالا بردن و رقابت نظامی با شوروی نداشته باشه. من بخشی از یک کمیته سری بودم که مأموریت داشت بررسی کنم که آیا شوروی در یک مسابقه تسلیحاتی از ما پیشه خواهد گرفت. کمیته مجبور به این نتیجه رسید که CIA خطر شوروی را بزرگ می کند تا جنگ سرد را ادامه دهد برای حفظ بودجه نظامی. بوش اول و وزیر خارجه اش جیمز بیکر قولی را که به گورباچف داده بودن که حتی یک اینچ از آلمان اونورتر نرن، که ناتو یک اینچ از خاک آلمان به طرف شرق نخواهد رفت، اونا میگه، جیمز بیکر میگه نگه داشت، چون این بسیار طرفدار ازاد دولت ریگانه. کلینتون های فاسد، یعنی هم بیل کلینتون و هم هیلری کلینتون، که هدف نهایی آنها در زندگیشون هم باشد هرچه بیشتر ثروته، قولی را که دولت امریکا به گورباچف داده بود شکستن. آقای اکبر گنجی اصلاح طلبا باید برن این تاریخ رو بخونن. جورج دبلیو بوش و اوباما نیز به عنوان عروسک های خیمه باشی خیمه شبازی تسلیم نئوکان ها و صهیونیست ها شدن و کنترل دولت را به دست آنها دادن و آنها جنگ سرد دیگری آغاز کردن، چرا که با غرور قدرت بر این باور بودن و هستن که تاریخ به امریکا مأموریت سلطه بر جهان را داده است. تئوری نیچه، تئوری هیتلر، برتری نژاد سفید، برتری مرد بر زن، برتری اشرافیت با عام. اینا تئوری های نیچه و هیتلر بوده، اینا هم به شکل دیگری امریکا رو میگن اکسپشنال، یک کشور استثنائیه و مأموریت از طرف خداوند داره که بر جهان تسلط داشته باشه. بدین ترتیب بود که این شانس بزرگ برای صلح، برای بشریت از دست رفت و به همراه آن رهبری جهانی امریکا نیست. این نظرش اینه که رهبری جهانی امریکا هم از بین رفت. چرا؟ حالا جالبه، دولت امریکا زیر سیطره نئوکان ها قدرت نرم، قدرت نرم و توانایی خود برای رهبری جهان به صورت آرام و هماهنگ را به دور انداخت. نظرش اینه که امریکا از نظر تکنولوژی، از نظر دموکراسی مثلا، آزادی و غیره و غیره، بتونه بقیه مردم جهان را تحت تأثیر قرار بده و رهبریش رو بپذیرن. به جای آن نئوکان ها دیگر کشورها را به کاربرد زور نظامی تهدید کردن. پاتریک رابرتس متوجه نیست که جورج کنان گفتی که ما باید زور اوریان به کار ببریم. از بعد از جنگ دوم جهانی اینجوری بوده. در واقع پال کریگ رابرتس هم به خاطر دفاع از دولت ریگان که خودش بخشی ازش بوده، داره به اصلا تاریخ تا حدی داره تحریف میکنه، در حالی که کاربرد زور اوریان تئوری جورج کنان و جنگ سرد بوده. به 8 کشور حمله کردن، انقلابات مخملی در جمهوری های سابق شوروی به راه انداختن و غیره و غیره. این اعمالشون بعد موجب ائتلاف استراتژیک میان فدراسیون روسیه و چین گردید. در واقع فدراسیون روسیه و امریکا انداخت به اصطلاح به طرف چین، وگرنه 1975 در حال جنگ با هم بودن چین و شوروی. بدون این سیاست های خودخواهانه چنین ائتلافی به وجود نمی آمد. حالا این فرصت نیست که من بیشتر راجع به این قضیه صحبت کنم. این سیاست ها آیا واقعا کشورهای دیگر رو فقط به خاک و خون میکشه یا خود مردم امریکا رو به خاک و خون میکشه؟ من تا جایی که میرسیم دنباله اون رو که وضعیت مردم امریکا چیه، در واقع دنباله مقاله‌ای رو که من از مجله اتلانتیک نوشته نیل گابلر زیر عنوان خجالت پنهانی طبقه متوسط امریکا، که میگه که من خوب میدانم وحشت از سر زدن به صندوق پست چیه. من با این درد خوب آشنایم که به دخترم بگویم خرج عروسیش را نمیتوانم بدم. و این درد را خوب میشناسم که مجبور شوی از دختر بزرگت پول بگیری. بعد میگی که شما با نگاه کردن به من این چیزها رو نمیفهمید. نیل گابلر داره میگه، نویسنده 5 کتاب، صدها مقاله، برنامه تلویزیونی، نیمه وقت در دانشگاه استون بروک درس میده. چرا که ظاهر من متنعم به نظر میرسه، حتی اگر به رزومه من نگاه کنید و غیره و غیره که من اینا رو گفتم. بعد میگه که در این کشور ناتوانی مالی از ناتوانی جنسی هم بدتر است، یعنی که بسیاری از امریکایی‌ها دچار ناتوانی جنسی هم هستن. چرا که اگر کسی بگوید من از ویاگرا استفاده میکنم مسئله ای نیست، اما اگر بگوید با کارت اعتباریش مشکل دارد واویلاست. گرفتاری مالی منشأ سرفکندگی روزمره و نوعی خودکشی است. تنها سپر بلای آن سکوت و دم بر نیاوردن است. طبقه متوسط امریکا به همین دلیل نیز من گرفتاری های مالی خود را حتی با نزدیکترین دوستانم هم در میان نگذاشتم، تا اینکه فهمیدم میلیون ها امریکایی دچار همین گرفتاری هم. به همین دلیله که الان من این مقاله رو می‌نویسم. و این فقط در مورد بخش پایین و فقیر جامعه که دائم تقلا می‌کنن نان بخور نمی‌ری در آورد بنابراین صدق نمی کنه، بلکه شامل طبقه متوسط و حرفه ای ها و بخشی از بالایی ها هم می شود. حساب شده که در شهر نیویورک کسی که بخواد یه زندگی انسانی داشته باشه در سال باید 130,000 دلار در بیاره. چند درصد از مردم شهر نیویورک 130,000 دلار در سال در میارن؟ ناتوانی مالی را میتوان شکنندگی مالی، عدم امنیت مالی یا فشار مالی نامید، اما هر آنچه آن را بنامید شواهد نشان میدهد که اقلیتی بزرگ و یا اکثریت کوچک، یعنی حدود 50% از مردم امریکا گرفتار آنها. ببینید تبلیغات بی بی سی صدای امریکا که دائم مردم ایران پای تلویزیونشون نشستن و گوش میکنن، چه تصویری هالیوود برای مردم از امریکا برای مردم تصویر کردن؟ آیا اصلاح طلبا در همین زمینه کار نمی کنن؟ آیا مجلاتی مثل شرق نویسن، چیزایی مثل شرق یا هر شبهت که مهرنامه که تیم نامه ضد بشرنامه است یا اندیشه پویا همین تبلیغات رو گسترش نمیده؟ در خدمت این چیزا در واقع اینا دشمن مردم، اکثریت مردم امریکا، فقط دشمن مردم ما نیستن. هر شبهت که میگه که بانک ریت سروی که آمار بانک فدرال را تعیین می کند در 2014 نشان داد که تنها 38% از مردم امریکا توان تهیه فوری $1,000 برای پرداخت به اورژانس و یا $500 برای تعمیر اضطراری اتومبیل خود دارند. برای من، حتی خود من شوکه شدم از خوندن این مقاله، ولی نیل گابلف آدم چیزی نیست که اینا رو بنویسه. آمارگیری پیو که از مؤسسات آمارگیری مهمه واقعا نشان میده که 55% از مردم امریکا به اندازه کافی پول نقد ندارن که کاهش درآمد یک ماهی خود را جبران بکنن اگه کارشون از دست دادن یا اتفاقی افتاد. 56% از وضع مالی سال گذشته خود اظهار نگرانی کرده و 71% نگران تأمین مخارج روزانه بودن. پژوهش مشاهده‌ای توسط آنا ماریا لوزاردی از دانشگاه جورج واشنگتن، پیتر توفانو از دانشگاه آکسفورد و دانیل شنایدر از دانشگاه پرینستون صورت گرفته که در آن از مردم پرسیده شد که آیا قادر به تهیه $2,000 در عرض 30 روز به خاطر پیش آمده غیر مترقبه ای هستند. آنان دریافتند که بیش از 25% از افراد مورد سوال نمی توانستند، 19% می توانستند به شرطی که چیزی گرون می گذاشتند و یا از مغازه های پیدی هستند که 40-50% بهره می گیرند، سود می گیرند، قرض بگیرن. نتیجه آن که نزدیک به نیمی از مردم امریکا در وضع مالی شکننده و در لبه ورشکستگی financial edge قرار دارن. این دستاوردهای این سیستم برای مردم امریکاست، حالا چه بر سر افغانستان، عراق، لیبی، سوریه، سومالی، پاکستان، ایران. بعد از 28 مرداد خمینی نتیجه چیه؟ دنباله 28 مرداده. داعشی های آدم خار دنباله کیه؟ دنباله 28 مرداده. باز هم پژوهش دیگری توسط جیکوب هکر از دانشگاه ییل هست که در آن شماره خانوارهایی را مطالعه کرده که 1/4 یا بیشتر درآمدشون را در یک سال از دست دادن و دریافت که بین سالهای 2001 تا 2012 1/5 خانوارها دچار چنین خسارتی شدن. و از طریق توسل به پسندازشون رفتن پسندازشون رو خرج بکنن. شاید مردم در حساب پسنداز خود به اندازه کافی پول ندارن، و اما ثروت خالص مردم net wealth مردم امریکا و این آن چیزیست که ادوارد وولف اقتصاددان دانشگاه نیویورک دربارش مطالعه کرده که وضعیت به اصطلاح net wealth یعنی به اصطلاح ثروت خالص مردم امریکا چیه. کتاب جدیدی نوشته، تاریخ ثروت در امریکا. مردم امریکا ثروت خالص چندانی ندارن که با آن متوسل شدن. ثروت خالص متوسط میدین نسبت به نسل گذشته شدیداً کاهش یافته بین 1983 تا 2013. برای 20% طبقات پایین 85% رفته پایین، برای 20% بالاتر 63.5% پایین رفته، برای 20% وسط 25.8% پایین رفته بین سالهای 1983 تا 2013. این وضعیت اقتصادی امریکاست. اون وقت نیویورک تایمز و وال استریت جورنال ببین شاید به اصطلاح ارشبکه و بی بی سی و صدای امریکا که به گوش مردم ایران میرسه ببین چه ارشبکه تصویر شکوفایی از اقتصاد امریکا دارن چیز میکنن، تصویر میکنن برای مردم. من نمیرسم، فقط وجوه دیگر رو میخوام برای عزیزان باز بکنم که میزان خودکشی. عرض که تحقیقات دولتی نشان میداد، این از نیویورک تایمز 22 آوریل، عرض که سابرینا تاورنیش از خبرنگارای خوب نیویورک تایمز، سابرینا تاورنیش 22 آوریل، که من فرصت نکردم قبلا. تحقیقات دولتی نشان میداد که میزان خودکشی در امریکا در میان تمام گروه های سنی جز سالمندان به بالاترین درجه در 30 سال گذشته رسیده است. به ویژه در میان زنان میزان آن در میان میانسالان، در حالی که خودکشی در میان این گروه سنی از سال 1950 به این سو یا ثابت و یا رو به کاهش و اکنون به اوج تازه‌ای دوباره رسیده. اینا بیشتر بعد از بحران 2008 که میگن ترمیم شده واقعا برای 1% یا 10% بالا. آره ترمیم شده، سرعت‌ها به طور وحشتناکی رفته بالا، شکاف طبقاتی چطور، این نشانه دلهره و نگرانی در میان آنان است. میزان خودکشی در میان زنان 45 تا 64 ساله در طول این تحقیق 63% و در میان مردم از این گروه سنی یعنی 45 تا 64 43% افزایش یافته. فقط من یه وجه دیگه چیز رو، چه آزادی مطبوعات. من به آقای گنجی پیشنهاد میکنم هر روز صبح، عادتی که خود من دارم، موقعی که از خواب بیدار میشم ابتدا نیویورک تایمز رو باز بکنم ببینم چیه محتواش، بعد برم سری به آرتی رشیا تودی، به اونجا هم سری بزنم. خبرنگار رشیا تودی و مفسرینش تمام امریکایی هم و انگلیسی هم، لحظهشون همه بیشتر انگلیسی هم، روسی نیستم مگر بعضی از خبر، به اونم گوش بکن ببینم نیویورک تایمز که روزنامه و خط میده به همه، نیویورک تایمز خط میده به بقیه و روزنامه مرجعه، ببینه چیه و آرتی ببینه چیه. اخبار آزادیشون، صحتشون، دقتشون، اینا رو با هم مقایسه بکن. رابرت پری که از خبرنگارای برجسته و به اصطلاح محققه، در کنسرشیوم نیوز در 7 آوریل مقاله‌ای نوشته که من بخشایش رو فقط چون فرصت نیست. یکی چند هفته پیش روزنامه‌نگار محقق و معروف سیمور هرش به من تلفن کرد. نخستین سوالش در مورد خبرنگاران دستگاه‌های ارتباط جمعی اصلی این بود: اینا خبرنگارا یعنی چی؟ خود سیمور هرش من نمی‌دونستم، برای سال‌های سال برای نیویورک تایمز کار می‌کرد، بیرونش کرد. رابرت پری برای اشراطی اسوسییتد پرس یا یونایتد پرس کار می‌کرد، بیرونش کرد. سیمور هرش ازش می‌پرسه آیا اینان به واقعیات اهمیت میدن؟ این خبرنگارای نیویورک تایمز امثال و امثال. او در ادامه به رابرت پری میگوید، سیمور هرش بهش میگه، در دهه 1970 هنگامی که من برای نیویورک تایمز کار میکردم، حتی سردبیر روزنامه ابی روزنتال اصور سرنویسایی بر که از سرسخت‌ترین طرفداران جنگ سرد و یکی از عرصبت که چیز ایدئولوژیک ضد کمونیست بود، براستی دلش میخواست بداند واقعیت ها چیست. حتی ابی روزنتال دلش میخواست که این آدم صهیونیست ضد کمونیست در دهه 1970. بعد رابرت پری ادامه میده، تجربه من در اسوسییتد پرس هم همین طور بود، در میان دبیران سالمندتر اگر واقعیت فلان فلان و بهش میگه که در اون زمان در دهه 1970 اقلا خبرنگارا خود من خود دهه 60 اینجا بودم، خبرنگارای نیویورک تایمز میرفتن تو میدان جنگ. هریسون سالزبری رفت ویتنام شمالی زیر بمباران های امریکا و از اونجا شروع کرد به گزارش دادن. تمام اینا رو پاک کردن. علتش چیه؟ علتش بحرانشونه. علتش اینه که اگه اینا بیان و دردهای جامعه امریکا رو باز بکنن، جامعه متلاطم میشه و اینا به اصطلاح زیر سوال میرن. به این دلیله که اینا رو بیرونشون میکنن. در نتیجه درست همون کاری که در واقع به اصطلاح رژیم ایران داره میکنه. اون وقت تصویری که اینا از آزادی، دموکراسی، تنعم امریکا، همین اصلاح طلبا و رادیوهای به اصطلاح تلویزیون های بی بی سی و هر شبکه که صدای امریکا به مردم میدن، اصلا کاملا تصویر دیگه ایه. وقت به محضی که ما میایم اخبار امریکا رو میگه، ها دیدی؟ و همین حرفا رو حسین شریعت مداری میزنه، همین ها رو نممسلان امسلان. به هر حال من فرصت بیشتری ندارم و در جلسات آینده باید اینا رو ما باز کنیم و اگر فرصت شد میخوام دیدگاه های آقای تاج‌زاده رو ما باید باز بکنیم تا به این عزیزان بگیم که شما با این دیدگاه هاتون ایران رو به کدام سو دارید میبرید. فکر میکنم بقیه به استراتژیز رو باید عرض شود. بحث راجع به گروندریسه رو باید ادامه بدیم، بلکه باید بریم به ریشه ها، واقعا باید بریم به ریشه ها. من قرار بود به اصطلاح راجع به برنامه گروندریسه رو ادامه بدم، ولی در همین زمان فکر کردم که باید حالا که وارد بحث اقتصاد سیاسی شدیم بهتره یه تاریخچه ای که اصلا فکر اقتصاد از کجا آغاز شده، از دوران کهن، از چین کهن ببیشه، بعد از یونان کهن، افلاطون و ارسطو راجع به اقتصاد چی فکر می کردن، در قرون وسطی توماس اکیناس، بعد ابن خلدون نقشش چی بوده، تازه میرسیم به برسبت ویلیام پتی 300 سال بعد از ابن خلدون. ابن خلدون در المقدمش هم ماتریالیسم تاریخی رو کشف میکنه. ما حالا فکر میکنی که مثلا مارکس اینو کشف کرده، ابن خلدون تونسی اینو کشف میکنه و هم قانون ارزش رو با هم شکل واقعی بهش میده و حتی به تئوری ارزش اضافی تقریبا میرسه. 300-400 سال قبل از ویلیام پتی، 400 سال قبل از آدم اسمیت. و بعدش باید بیاییم اون وقت به آدم اسمیت، بعدش به اصطلاح من اومدم به اصطلاح نئو کلاسیک ها یه مقدار راجبشون صحبت کردم، ولی بعدا باید ببینیم مارکس داستانش چی بوده و سهمی که مارکس به اصطلاح ادا کرده برای اقتصاد سیاسی به عنوان یه اقتصاد داد. هر شبت که فقط راجب مارکس نباید صحبت بکنیم. من صحبت امروز رو باز قلمی کردم و این رو من از کتاب دو جلدی عرصبت که ارنست مندل، کتاب دو جلدی بسیار آلمانی، عرصبت که مارکسیس اکنامیک تیوری یا تئوری یا نظریه اقتصادی مارکس، فکر میکنم به فارسی ترجمه شده باشه. خوشبختانه امیدوارم که ترجمه خوبی، من ترجمه فارسیشو ندیدم، ولی از اونجا من گرفتم، از فصل 18 همه این عرصبت که راجب تاریخ اقتصاد سیاسی اصلا چی بوده. بنابراین من امروزم از رو میخونم. عزیزان اگه اصلا پیشنهاد دارن که من از رو نخونم، میتونن به اصلا چیز بکنن. و بعد دلم میخواد برم روی تئوری یا قانون ارزش که سنگ بنای تمام اقتصاد سیاسیه. همینجا دلم میخواد این اشاره رو بکنم. چرا من قبل از اینکه وارد گرونزیسه بشم چرا این همه مقدمه چینی میکنم؟ ما کتاب رو چون میخونیم همینجوری نمیتونیم کتاب رو دستمون بگیریم شروع کنیم به خوندن. باید ببینیم در چه شرایطی نوشته شده. اولا باید اینه که کتاب به دستمون بگیریم، باید دنبال یه حل یه مسئله بگردیم، نه اینکه فقط کتاب رو بخونیم برای اینکه کمپوز در بکنیم که مثلا ما من فلان کتاب رو خوندم، یا فرض فروشی فرضاً بکنیم. بعد دنبال سوال برامون مطرح بشه، برای حل اون مسئله یا سوال بریم به کتاب‌های لازم رو گیر بیاریم و بعد ببینیم اون کتاب‌هایی رو که گیر آوردیم که میخواد به ما کمک بکنه برای حل این مشکل، این مسئله در چه شرایطی نوشته شده، کی نوشته اینو، نویسندش کیه، فضای به اصطلاح سیاسی و اقتصادی در اون زمان و غیره و غیره. از این جهت بنابراین خوبه که ما وارد یه مقدار به اصطلاح تاریخچه مختصر اقتصاد سیاسی رو دریابیم و بعد اون وقت گرونزیسه رو من یه مقدار زیادی به اصطلاح نقل قولهایی رو خواهم آورد. ارنست مندل نویسه، ارنست مندل اقتصاددان برجسته بلژیکی که من تعداد زیادی از سخنرانی‌هاش رو این انسان رو گوش کردم تو نیویورک، فوت کرد چند سال پیش. از اقتصاددان‌های بزرگ، یکی از آخرین کتاباش Late Capitalism، گرایش تروتسکیستی داره ولی مسئله این نیست، عرصبت که داشته در واقع اقتصاددان بزرگ واقعا به چندین زمان هم تسلط داشت. میگه که ایدئولوژی زمانی به وجود آمد که جامعه به طبقات تقسیم شد. قبل از اینکه طبقات به وجود بیاد، در واقع انسان تصادفش با طبیعت بود، ولی اون ایدئولوژی به وجود نمیاره. درسته که چون نمیدونستن که دلیل رعد چیه، برق چیه، سیل چیه، آتش سوزی تو جنگل ها چیه و غیره و غیره، متوسل می شدن به یه نیروی به هر حال. ولی ایدئولوژی واقعی زمانیه که طبقات به وجود میان و هر طبقه ای روشنفکرهای خودش رو دار. فرضاً در دوران بردهداری هم افلاطون و هم ارسطو طرفدار سرسخت به اصطلاح بردهداری بودن، ولی مخالف تجارت بودن. تجارت رو مذموم و زشت میدونستن، ثروت اندوزی رو بد میدونستن، ولی از بردهداری دفاع میکرد، در حالی که اسپارتاکوس تئوریسین بردهدارا بود، با اینکه خودش هم یه برده بود ولی تئوریسین اونا بود. بنابراین هم بردهدارا روشنفکر خودشون رو داشتن، هم توماس اکویناس و یا نظام الملک در کشور خودمون، اینا تئوریسین های فئودال ها بودن، دهقانان فرزند آلمان که انگلس ازشون صحبت میکنه اونا هم تئوریسین های خودشون رو داشتن. به همین ترتیب در نظام سرمایه داری هم عرض شود که توماس مالتوس و عرض شود که آدم اسمیت رو داریم که تئوریسین های سرمایه داری هم و طرف سرمایه داری هستن و یا بعدا نو لیبرال ها. مارکس و انگلس هم روشن فکرهای هر دو بنابراین ایدئولوژی دارن. اینا میخوان بگن که فقط این چپ ها هستن که ایدئولوژی کن بلافاصله سرماسیشون رو باید بگیرین که شما هم ایدئولوژی دارین. ایدئولوژی شما دفاع از اقلیت کوچک بالاست، ایدئولوژی ما دفاع از اکثریت عظیم پایینه. بنابراین هر کدوم از ما ایدئولوژی داریم. در خلاف دانیل بل که یه زمانی چپ تروتسکیست بود و بعد شد استاد جامعه شناسی هاروارد که کتاب معروفش 1958 میدون پایان ایدئولوژی که ایسوان مصراش در برابرش کتاب قدرت ایدئولوژی رو می‌نویسه. بشه این که شما هم ایدئولوژی داریم، ما هم آره ایدئولوژی داریم. بنابراین ایدئولوژی زمانی به وجود آمد که جامعه به طبقات تقسیم شد. آغاز فکر اقتصادی یا اقتصاد سیاسی با تکامل جامعه بر پایه تولید خرد همزمانه. موقعی که تولید خرد و برای فروش در جاهای دیگه آغاز میشه و بعد جامعه دچار تلاطم میشه، هم در چین هم در یونان قدیم، متفکریشون به فکر میفتن که چرا این بعد از اونه که پول به وجود میاد. حالا موقعی که وارد گرونزیسه میشم مفصل راجع به پول و نقش پول صحبت خواهیم کرد که چه بلای آسمانیه که بشریت رو چطور به طرف تبخش و بربریت میتونه بکشه. برداشت البته نظامیافته جامعه بیشک نیاز به توجیه استثمار داشتن در اون زمان. این استثمار اما آشکار و عیانه، هم در دوران بردهداری و هم در دوران فئودالی. شما کار اضافی دارید، بردها کار اضافیشون نصیب بردهدارا میشه، ولی کاملا عیانه برای اینکه به زور شلاقه و یا به از ترس مرگه. یعنی استثنار انسان از انسان شکل عیان داره. در دوران فئودالی هم همینطوره، در واقع با زور نظامی و ترس از مرگ و تنبیه رعیت مجبور 3 یا 4 روز برای مالک و به اصطلاح فئودال کار بکنه. کار اضافیش منتها عیانه. در دوران سرمایه داریه که استثمار انسان از انسان پنهان میشه و از این زمانه که کل تئوری ها شروع میشه. قبل از اون واقعا اقتصاد احتیاج به تئوری نداره، برای اینکه استثمار انسان از انسان کاملا آشکار و عیانه و طبقات ثروتمند و مسلط مازاد کار طبقات فاقد مالکیت رو به صورت ارزش های مصرف و نه ثروت پولی، غله فراوان، قصرهای عظیم، جواهرات. در دوران روم اینقدر پولشون زیاد بود که سالاد مروارید از مروارید سالاد درست میکردن و میخوردن. ایزان فیلماش دیدن که چطور تو این حموما دارن مالششون میدن و امثال هم. بنابراین در این کار هیچ سری نبود که بخواهد کشف شود و قوانین دربارش نوشته بشه. هنگامی که کالا تنها برای فروش در بازارهای ناشناخته دوردست تولید بشه و پول واسطه خرید و فروش بشه و سپس تلاطم در قیمتها موجب خانه خرابی هزاران تولید کننده بشه و وقتی که ظهور پول موجب انحلال جوامع کهن شده، حالا اینو صحبت میکنیم که چرا پول باعث فروپاشی جامعه سرمایه‌داری چیز شد، جامعه کهن یعنی برده‌داری شد، مارکس دلایلش رو میاره. و چرا پول برعکس بر جامعه سرمایه‌داری نقش مثبتی برای سرمایه‌داری بازی کرد، نقش مثبتش هم میگه مارکس. و روابط اجتماعی و کشتکاران را از اجداد و پیشینان خودشون جدا کردن. به نظر میرسد که اقتصاد پولی و کالا تولیدی ابتدا در چین و یونان کهن آغاز شده باشد و در اینجاها بود که فکر اقتصادی شکل گرفت و آن هم زمانی بود که جامعه دچار بی‌ثباتی گردید در اثر بالا و پایین رفتن قیمت بسیار تولیدات. نمیدونستن علت این قضیه که دچار قحطی شدن، دچار بسیار فقط نه چیزهای طبیعی، حالا صحبتشو میکنیم، نه چینی ها و نه یونانیان ثروت به ثروت اندوزی را ارزش به اسم هدفی ارزشمند نمیدونستن و فعالیتی سازنده نمیدونستن. ثبات و تعادل جامعه رو جایگاهی والاتر از ثروت اندوزی بعضی از افراد. عزیزان ببینن که چطور زیربنا فرهنگ خودش رو به وجود میاره. در دوران فئودالی و در دوران سرمایه‌داری به ثروت اندوزی با دیده تحقیر نگاه میکردن، درست در عکس دوران سرمایه‌داری که پول همه چی میشه و انسان برده پول میشه. مشکلی که این متفکرین با اون روبرو بودن این بود که گرچه کشاورزان سازنده ترین و مفید ترین عناصر جامعه بودن، چرا پول از اونها قدرتمندتره؟ این کشاورزان که تولید میکنن ولی پول ازشون قدرتمندتره. عنوان نخستین نوشته های متفکرین چینی عبارت از غذا و پول. به سخن دیگر تضاد میان ارزش مصرف که غذا باشه و ارزش مبادله که پول باشه. یعنی اون موقع چینی ها متوجه، قبل از یونانی ها حتی، در اینکه اولین بار واقعا ارسطوئه که تفاوت بین ارزش مصرف و ارزش مبادله رو کشف میکنه و در میابه، ولی قبل از اون چینی ها بودن. ما فکر نکنیم که بعدا مارکس اینو کشف کرده، از زمان دوران کهن بوده این قضیه. آنان در این حال همه لزوم تولید کالا، اقتصاد پولی و تقسیم کار را تشخیص داده بودند که اینا لازمه برای که نیروهای مولده باید پیش بره. تمام این بلاها هم در این حال لازمه، حتی نظام سرمایه داری لازمه برای اینکه نیروهای مولده رو باید به حدی برسونه که جامعه واقعا بتونه وارد مرحله‌ای بشه که انسان‌ها هم استثمار انسان از انسان وجود داشته نداشته باشه و هم در حال تنعم مردم زندگی بکنن. یعنی یه چیز تخیلی نیست، واقعا امکانش وجود داره. برای یونانیان بیشتر بر فکر پی بردن به راز ارزش مبادله بودن، چینی ها به دنبال حل راز نوسان قیمت ها بودن. ارسطو اولین کسی است که آشکارا تفاوت میان ارزش مصرف و ارزش مبادله را تشخیص میده. این تفاوت بعداً به تئوری‌های تدوین شده از سوی مسلمانان، حالا عزیزان ببینن که مسلمان‌ها میان و تمدن اسلامی رو به وجود میارن که در واقع از یونانیان میگیرن و اسکولاستیک‌های مسیحی منتقل میشه. در میان مسلمانان در مورد مالیات بر درآمد که همون زکات باشه تفاوت بین ارزش مصرف و ارزش مبادله رو تشخیص میدن، مجبورم تشخیص بدن که تفاوت میان مالیات در اموال غیر منقوله که زمین و حیوانات، اینا جز اموال غیر منقول به حساب میومدن، که مالیات اینها که زکات باشه چقدر باید باشه، که اینا هر سبت که ارزش مصرف هم. و این زکات یا مالیات ثابت میمونه و مالیات بر اموال منقول که کالاها باشن بر پایه قیمت و ارزش بازار تعیین میشن، برای اینکه قیمتاشون متفاوته، بنابراین مالیات یا زکاتشون هم متفاوته که در واقع غیر ثابت و متغیره. حالا بعداً جالبه که ارنست مندل میگه که وقتی زمین و حیوانات نیست تبدیل به کالاهای قابل خرید و فروش شده، یعنی تبدیل به اموال منقول شده، این مسئله اثرات عمیقی در بی‌ثباتی امپراتوری اسلام گذاشت. یکی از دلایل به اصطلاح سقوط امپراتوری اسلام این بوده که نمیدونستن مسئله زکات رو چجوری حلش بکنن یا مسئله مالیات رو. چینی ها، حالا ببینیم، میرسیم الان روی قانون ارزش، ببینیم چینی ها چی راجع به قانون ارزش فکر میکردن. چین کهن کیفیت فیزیکی کالاها رو معیار قرار میدادن، یعنی میگفتن یک متر پارچه مثلا با نیم متر حریر اینجوری مبادله میشن، ارزش این مساوی با ارزش این، فلان مقدار گندم با فلان مقدار ارزن. مثلا آنان بعدن، یعنی قرن هشتم، پی بردن که فقط کار معیار ارزشه. چینی ها در قرن هشتم پی بردن که معیار فقط مقدار و کمیت نیست، بلکه واقعا معیار کاره. اما آنان فقط کار کشاورزی رو منبع ارزش می دانستن، که در واقع می شود گفت این متفکرین چینی اجداد فیزیوتراپ ها هستند، که عزیزان بعداً اگه رسیدیم صحبت بکنیم که فیزیوتراپ ها که بنیان گذارش فرانسوا کنه و بعدش بوگیلبر در فرانسه بودن، که اینا ثروت ها رو در کشاورزی می دیدن، برخلاف ورزن ویلیام پتی و یا آدم اسمیت در انگلیس که منبع ارزش ها رو در صنعت می دیدن. تفاوت دلیلش هم خیلی آشکاره، برای اینکه اقتصاد فرانسه از انگلیس عقب افتاده تر بود و واقعا ثروت های واقعی از کشاورزی می اومد و تولید خرد کشاورزی وجود داشت و بیشتر از جمعیت فرانسه هم کارگرای کشاورزی بودن، در حالی که انگلیس کارگرای صنعتی داشت. از این جهته که یکی فیزیوکرات ها رو داشت، یکی هم ویلیام پتی و به اصطلاح سرمایه‌داری انگلیس. اساس افلاطون به تئوری ارزش بر پایه کار نزدیک شده بود. او در جمله‌ای در کتاب جمهوریش، ریپابلیک، عزیزان میدونن کتاب معروفش کتاب جمهوریشه، نه تنها به این سوال تئوریک، یعنی ارزش نزدیک میشه، بلکه مبادله رو به عنوان فعالیت اجتماعی میشناسد، که این خودش خیلی مهمه، و آن را سیمان اجتماعی بر پایه تبادل میشناسد، که در حقیقت نئوکلاسیک ها حتی مسئله اجتماعی نمیدوننش، یعنی این مسئله فردیه، آن هم بر پایه تقسیم کار، که هر کسی باید برای دیگران کار بکنه و از این رو کار نیاز به معیاری برای سنجش داره. اما از اونجا که بیشتر کار از نوع بردگی بود در زمان افلاطون، نمی توانستن به راز تئوری ارزش بر پایه کار پی ببرن. اینا ارسطو دیدگاه افلاطون را می پذیرد و عدالت را در تناسب میان کارهای مختلف می بیند، یعنی یه جنبه اخلاقی بهش میده، اما این تناسب باید قابل سنجش باشد. ارسطو، حالا ببینیم، معیار سنجش اون را بر پایه نیاز می‌بینه، یعنی در حقیقت نئوکلاسیک ها به همین تئوری رسیدن. در واقع ممکنه از ارسطو یاد گرفته باشن که مسئله ارزش رو از طریق ارزش مصرفش و نیاز تعیین میکنن و عرضه و تقاضا، و نه بر پایه کار انسان. و در نشه به بنبست میرسه ارسطو، در حالی که افلاطون خیلی پیشرفته تر بود. میرسیم به قرون وسطی. بعدها در قرون وسطا با رشد تولید خرد در فرانسه، انگلیس، ایتالیا و هلند، سرنخ‌های از دیدگاه‌های افلاطون و ارسطو ظاهر شد و آن هم از طریق تمدن اسلامی. برای اینکه تمدن اسلامی اومده بود به اسپانیا و پرتغال در شهر در بخش اندلس، شهر قرطبه، همین کوردوبا، در اونجا به اساس دانشگاه‌های اسلامی برپا شده بود. دانشگاه‌های مثل مونپلیه در فرانسه، اکسفورد در انگلیس، اپسالا در سوئد، معلم‌ها و چیزاش از کجا دانششون یاد گرفت؟ اون موقع می آمدن به اندلس. آنم از طریق تمدن اسلامی و یهودیان به اینا رسیده بود. دو نفر دانشمند رو که اسم میبره، یکی آلبرتوس ماگنوس و یکی تاماس اکویناس، که اینا متفکرین دوره فئودالی در اروپا هستن. قدم بزرگی در جهت پیشرفت اقتصاد سیاسی اینا برداشتن. اکویناس گرچه به تئوری ارزش بر پایه کار نزدیک می شود، اما با یک عقبگرد دوباره به معیار نیاز رو پیش می کشه، مثل نئوکلاسیک ها. حالا ابن خلدون، مورخ و دانشمند تونسی، تمام این نظرات رو جمع بندی می کنه به همراه نگارش تاریخ اجتماعی اون زمان و گذشته. چهار قرن و نیم قبل از مارکس پایه های ماتریالیسم تاریخی رو میریزه ابن خلدون در کتاب المقدمش، و سه قرن و نیم قبل از آدم اسمیت اعلام میکند که ثروت ملل نتیجه دستاوردهای هنر و صنعت، یعنی کالاهای ساخت کار است. تئوری ارزش بر پایه کار رو ابن خلدون واقعا کشف میکنه. او اعلام میکند، اینو عزیزان دقت بکنن، تاریخ چطور میچرخه. او اعلام میکند که اگر غله در اسپانیا گرانتر از شمال افریقاست، در اون زمان اسپانیا غله درش گرانتر از شمال افریقا، یعنی تونس، مراکش و الجزیره بوده، چون تولید آن زمان به کار بیشتری میبرن. یعنی نیروهای مولده در اروپا عقب افتاده تر از افریقا، شمال افریقا بوده. در اون زمان در تونس یه تمدن عظیم که ابن خلدون را تربیت کرده بوده. بحث ابن خلدون در خلاف تاماس آکویناس برای تعیین قیمت جنبه اخلاقی قیمت منصفانه و عادلانه نیست، بلکه قیمت جنس زمان جاری را در نظر دارد. نقل قول از ابن خلدون: هر آنچه فراورده محسوب می شود و مجموع محصولات و ثروت نتیجه کار انسان است. بدون کار انسان هیچ شغلی از صنعت گرفته تا کشاورزی و معادن، نه هیچ سودی و نه هیچ نفعی به بار نمی آورد. او نه تنها تئوری ارزش بر پایه کار را عملا کشف میکند، بلکه مفهوم کار ساده و کار مرکب رو. حالا به اینا ما میرسیم که اینا چه مفاهیم فوق‌العاده پر اهمیتیه، که کار ساده چه فرقی میکنه با کار مرکب، چون نئوکلاسیک ها اصلا اینو متوجه نیستن که شما یه کار مجرد داری، یه کار ملموس داری، یه کار ساده داری، یه کار مرکب داری. کار یه کارگر ساده که چوب فقط میبره فرق میکنه با کار یه معلم که نتیجه صدها کار ساده است و یه کار مرکبه. اینا رو حالا بعدن راجع بهشون صحبت میکنیم. ابن خلدون در اون زمان نه تنها به تئوری ارزش بر پایه کار پی میبره، بلکه تئوری کار ساده و کار مرکب رو در میابد و حتی به تئوری ارزش اضافی. حالا میفهمیم که چرا مارکس بعدن توان اینو داره که کشفش بکنه. در واقع او مینویسد: سودهای کلان قدرتمندان جهان نتیجه به چنگ آوردن کار مجانی مردم یا گرفتن خراج یا رانت از دیگرانه. بعد تکامل تئوری میان قرن 14 و قرن 17، یعنی از زمان ابن خلدون تا ویلیام پتی، تئوری ارزش بر پایه کار نه تنها هیچ پیشرفتی نمی‌کنه، بلکه قدر هم پیشرفت می‌کنه. از این رو خلدون و از ابن خلدون به ویلیام پتی می‌رسیم. بعدش یه مقدار از مرکانتیلیست‌ها صحبت می‌کنه که یکیشون تاماس مان خیلی معروفه. تئوری ارزش مرکانتیلیست‌ها نیست فراتر از معیار نیاز یا عرضه و تقاضا تقاضا رفته و به معیار تئوری کار نزدیک میشه. بعدش میرسیم به ویلیام پتی. من اینا رو همجوری میگذارم برای اینکه فرصت نداریم یکی یکی. تازه من کتاب مهم ویلیام پتی پولیتیکال اریتمتیک در سال 1631 به چاپ میرسه. من گفتم 62 هفته گذشته. 1631 پولیتیکال اریتمتیک، کتاب بواگیلبرت دتای دلا فرانس، اون تقریبا همزمان با اینه. بعدش فیزیوکرات ها هستن که فرانس واکنه در حقیقت بنیان گذارشه. بعد از ویلیام پتی ما میدونیم که جان لاک که در حقیقت اواخر قرن 17، ریچارد کانتیون، کمتر ما اسمشو شنیدیم ولی از اقتصاددونای بزرگ بوده، و بعد جیمز استوارت که مارکس از تمام اینا استفاده میکنه در مثلا مطالعات اقتصادی که میکنه، و بعدش آدم اسمیت. آدم اسمیت بود که تئوری ارزش بر پایه کار رو ما میدونیم. تمام اینا رو آدم اسمیت دوباره جمع میکنه و در کتابش که در سال 1867 مومن، درست یک قرن قبل از جلد اول کاپیتال که بیرون میاد. حالا از اینجا وارد این بحث میشیم که اقتصاد دونای کلاسیک راجبه تئوری ارزش چی فکر میکنن و چرا نمیتونن تئوری ارزش اضافی رو کشف بکنن و چطور مارکس اینو کشف میکنه و در حقیقت تئوری ارزش رو به نقطه اوجش میرسونه. ببینید آدم اسمیت چی میگه. میگه فقط این کار است که در نهایت معیار سنجش ارزش همه کالاها در هر زمان و هر مکان است، درست برخلاف نئوکلاسیک ها که اصلا به تئوری کار اصلا ارزشی قائل نیستند، برای کارگر اصلا ارزشی قائل نیستند، فقط به عنوان مصرف کننده بهش نگاه میکنن. اما اینا حالا خب ارزش هر کالا رو کار تعیین میکنه، ولی ارزش خود کار چیه؟ آدم اسمیت نمیتونه به این پاسخ بده. میگه که عبارت از مزدشه. خب اگر مطابق با مزدشه این چه مشکلاتی برقرار میکنه؟ اما ارزش کار توسط ارزش کار یعنی مزد کارگر تعیین میشود. آدم اسمیت در چه ارزش کالا را فقط و فقط نتیجه کار کارگر میبینه، اما ارزش کار همین کارگر را مساوی مزد او میدانه. یا به عبارتی ارزش کار را کار تعیین میکنن، یعنی در واقع دچار یک توتالوجی نبش میگن، یا این همانگویی، به فارسی ترجمه شده توتالوجی، ترجمه شده به این همانگویی، یعنی ارزش کار را کار تعیین میکنه. مارکس بهش میگه اینطور نیست، ارزش کار را چیز دیگه ای تعیین میکنه، که این یک این همانگوییست. آدم اسمیت در جای دیگر ارزش کالا را مجموعی از مزد کارگر، اجاره زمین و سود سرمایه‌دار می‌داند. گرچه همه اینها را نتیجه و ماحصل کار انسان می‌داند، یعنی دچار تناقض‌گویی می‌شود. از یک طرف می‌گه که سرمایه‌دار در واقع مزد کارگر رو که در واقع همون ارزش کالا باشه بهش به طور کامل پرداخته، ولی از طرف دیگه میگه که قیمت یا ارزش یک کالا مجموعه ایست از مزد کارگر، اجاره زمین و سود سرمایه دار. که بعدا ما میدونیم مارکس میگه که تنها منبع ارزش کاره که هم اجاره زمین بخشی از اینه، یعنی در حقیقت اجارهی که پرداخته میشه، هم بهره بانک بخشی از اینه، هم سود سرمایه بخشی از اینه. حالا بعدا به این فرمولی که صحبتشو کردیم سی به علاوه وی به علاوه اش میرسیم، ولی آدم اسمیت نمیتونه، دلیلش هم آشکاره، هنوز صنعت ماشینی به وجود نیومده و در نتیجه به اصطلاح عرض که دیوید ریکاردو اون وقت این عرض شود که تئوری رو تکمیل ترش میکنه، چراغ قرمز برای من روشن شد و در نتیجه عرض شود که وقت من در واقع داره تموم میشه، ولی از هفته آینده ابتدا تئوری های دیوید ریکاردو رو دنبال میکنیم و بعد میرسیم به تئوری ارزش مارکس و اینه که چطور مارکس موفق میشه تئوری ارزش اضافی رو کشف بکنه و کشف این قضیه باعث میشه که اونایی که به این تئوری اعتقاد دارن اعدام باید گردن. حالا موقعی که من به صحبتهای آقای تاج‌زاده برخواهم گشت که چه چیزایی اخیراً در مقالاتش نوشته که چرا قتل عام‌های هم زمان شاه رو و هم زمان خمینی رو چطور توجیه میکنه و به ایشون خواهم گفت که به علت کار چریکی نبوده، بلکه مجاهدین و چریک‌ها چه در زمان شاه و چه در زمان خمینی به این دلیل اعدام شدن که به تئوری ارزش اضافی اعتقاد داشتن، هم مجاهدین هم چریک‌ها، علت اعدام به شکنجه هاشون این بوده و نه اینکه کار چریکی میخواستن بکنن. به این ترتیب من تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. مصطفی جان خیلی ممنون، هر شبت که عزیزان میدونن که این برنامه هر شبت که ساعت 9 شب تکرار میشه و بعد هم به IFTTV و اونا رو مصطفی داری که نشون بدی IFTTV اینا رو هر شبت که، و بعدش هم به سایت خودم صداش mmuhit.org میره، بله، و به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.